شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوند، من رضا امیری با یک گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در این بخش از برنامه با نویسنده یک کتابی که به تازگی منتشر شده به اسم از اوکالیپتوس های یونسکو خون میچکد با نویسنده این کتاب گفتگوی داشته باشیم که محوریت این کتاب در رابطه با ادامه های دهه 60 هستش و میخوام بیشتر در رابطه با این کتاب از نویسنده این کتاب به نام آقای عیسی بازیار بیشتر بشنویم و توضیحات ایشون رو بدونیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای بازیار و تشکر که قبول زحمت فرمودین و در این برنامه حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیوتون، در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای بازیار، به تازگی کتابی از شما منتشر شد که من اسمشو بردم. دوست دارم که در رابطه با این کتاب اول یه توضیح بدین که چگونه شد که شما اصلا به فکر نوشتن این کتاب افتادید و موضوعشو برای شنوندگان ما باز کنید. ممنون شد.
خواهش میکنم. ببینیم، هنوز از اوکالیپتوس های یونسکو خون میچه کردن اسم دقیق تر اینه. ارزم بزرگت در مورد قتل عام زندانی های سال 67 تو منطقه خوزستانه، یعنی ما هممون بیشتر وقتی که اسم سال 67 و اعدام های سال 67 میاد فکر و اون پس زمینه فکری که داریم همه میره به سمت خاوران، کسی زیاد در مورد اعدام های شهرستان ها تحقیق نکرده. یکی از دلایلی که باعث شد همین بود، یعنی من با توجه به اینکه یک پیش‌زمینه‌ای هم داشتم در این مورد، به ذهنم رسید که این کار رو بکنم، چون هم در کودکی ناخواسته شاهد دفن تعدادی از اعدامی ها بودم، یعنی همون اعدامی هایی در اهواز اعدام شده بودن یا در دسفول و در اهواز در منطقه فاز دو پادشهر دفن شدن و ناخواسته یک شب شاهد این قضیه بودم که بعدها با مجموعه عدالت برای ایران راجع به این قضیه صحبت کردم و باعث شد که خانم سعد پیگیری و خانم شانی سعد باعث شد که یک سری گورهایی در یک منطقه جدا از گورهای معمول اعدامی ها کشف بشه، پیدا بشه، یعنی بر اساس هم چیزی که
مشاهداتی که شما داشتید.
بله
درسته. بعد آقای بازیار، شما در رابطه با این کتابی که نوشتین این بر اساس واقعیت از کتاب شما درسته، و ولی خب از به اصطلاح میشه به نوعی بگیم از تخیل خودتون استفاده کردین در این کتاب یا همش بر اساس واقعیته؟
بله، ببینید، من فقط چیزی که تغییر دادم، خب یک رمان بطور تخیل نویسنده باشه، ولی من بیشتر فکت های کاملا واقعی رو آوردم، از خانواده زندانی ها، از رفتم پرسجو کردم، زنگ زدم از داخل ایران با خیلی ها صحبت کردم و در خارج با خانواده هایی که عزیزشون اعدام کرده بودن و در خارج هستن صحبت کردم و همون شو که قبل رو عرض کردم، خب خودم هم سالها همسایی این خانواده ها، هرچند که اون موقع ها اصلا نمیدونستم یعنی داستان چی هست، ولی بعدها فهمیدیم و بعدها زجری که این خانواده ها میکشیدن خبردار شدیم. همین باعث شد که من این کتاب بنویسم و یک جوری ادای دین کنم نسبت به کسایی که برای آزادی جونشون دادن.
بله، شما در صحبتتون فرمودید که از فکت‌های استفاده کردن که بر اساس واقعیت هستش. آیا از کسانی که در اون زمان اعدام شدن به اصطلاح خانواده‌هاشون، حالا شما به قول خودتون در همسایگی شما به سر می‌بردن، غیر از اینکه در واقع فرزندانشون یا عزیزانشون اعدام می‌شدن، حتما به خاطر شرایط اون زمان خود خانواده هم در واقع فشارها یا نگاه مردمی هم تحت فشار بودن. آیا این گونه بود یا که شما بیاد نمیارشید در این زمین؟
نه اتفاقا همین امروز یک پیامی رو از شهر اندیمش، جایی که تمام اتفاقات این داستان تقریبا میشه گفتوش رخ میده، یک پیامی از اونجا گرفتم که از کسی که واقعا اظهار ندامت میکرد، یعنی کسی بوده که شاید بعضی از این بچه های خانواده ها رو زجر داده، درست نیست بگیم چه کارش چی بوده، ولی خب کار بخش فرهنگی کار میکرده، یعنی ولی الان نادم و پشیمون بوده. این صحبتی که برای من میکرد، میگو با خوندن داستان تو همه روز و تمام روز گریه میکردم من از این خانواده ها، مثلا خیلی همه خواست حلالیت بگیرم، نمیدونم چی باید مثلا حلالیت بگیرم با اینکه میدونم کارم اشتباه بوده. من فضا خیلی تغییر کرده نسبت به اون موقع، واقعا خانواده هایی که اعدام میشدن هم داغ عزیزانشون داشتن، همین که در اجتماع خب به یک صورت دیگه بهشون نگاه میشد، حتی خیلی از امتیازهای اجتماعی مثل کارهای دولتی رو نداشتن دیگه، مثل چه میدونم حتی زندگی روزمرهشون، ولی الان نگاه تغییر کرده، الان یک استقبال بی‌نظیری از این کتاب شد. یعنی ما البته از همینجا هم تشکر میکنم از ناشر، نشر مهری در لندن، که تونست کتاب رو در ایران به صورت زیرزمینی چاپ کنه و تونستیم در ایران به صورت وسیعی، یعنی حتی در یک ماه گذشته ما به چاپ دوم رسیدیم در ایران، اینقدر استقبال خوب بود.
چند نسخه در چاپ شده بود جناب بازیاد؟
جانم
چند نسخه از کتاب شما چاپ شده بود؟
ما با خوشبینانه ترین چیز 200 جلد چاپ کردیم که در کمتر از یک ماه به فروش رفته فعلا. و الان از هفته دیگه چاپ دوم رو شروع میکنیم، حالا در مقیاس بیشتر از دفعه اول. و مثلا در خوزستان خیلی خیلی شهرهای اندیمه، شوش، اهواز و جنوب ایران خیلی استقبال خوبی از این کتاب شده. البته چیزی که هست عرض کردم که باید از ناشر خیلی خیلی تشکر کرد که امکان چاپ زیرزمینی رو در ایران فراهم کرد. بعد شبکه هم که از دوستان حمایت کرد، پخش کرد کتاب رو، از اونم تشکر میکنم.
بله آقای بازیان، میشه به صورت حالا خلاصه کوتاه از داستان این کتاب مثلا به صورت خلاصه بگیم و بعد به ما بگیم که اگر دوستانی که حالا صدای ما رو میشنوند بخوام این کتاب شما تهیه کنند، چگونه میتونن دسترسی پیدا کنند این کتاب؟
بله ببینید، کتاب در مورد زندگی خانواده هایی است که من باشون سر کار داشتم. به طور مشخص دای دولت یکی از شخصیت های محوری داستان من هست که مثل مادر خانواده ها بود، هم در چیز واقعی، هم در زندگی واقعی این نقش رو داشت و هم در داستان، در این داستان من هم همینجور بود. یعنی دای دولت میشه گفت مادر تمام، یعنی شناخته شده ترین فرد داستان من هست و یک جور پشتیبان تمام خانواده ها. خب این داستانیه که برای همه اتفاق افتاده. یعنی ببینید سال 67 زندانی هایی که اتهام حالا سیاسی داشتن، چه در جزء مجاهدین بودن یا گروه چپ مثل فدایی یا اینا، حتی در حال اتمام مدت حبسشون بودن، یکو بعد از اون عملیات فروغ جاویدان یا مرساد به قول جمهوری اسلامی، هیئتی میاد، اینا فکر میکنن هیئت عف هست که عف میخواد بده، در واقع هیئت مرگ هست که متشکل از آقای رئیسی و رئیس زندان یونسکو آقای علیرضا آقایی که الان وزیر دادگستری هست، یعنی دهنکجی بزرگی به عدالت هست. این آقا قاتل خیلی از جوانهایی هست که در این داستان من واقعا وجود دارن، خانواده هایی مثل ایدی گماری در اندیمش، مثل شلال و همجس، خیلی خیلی من الان حضور ذهن ندارم. یعنی ایشون یعنی به طور مستقیم آقای علیرضا آبایی دستش در این کشتار هاست که الان وزیر دادگستری شما هم میدونید، همه هم میدونن و به هر حال داستان از اینجا شروع میشه. یعنی یه خورده قبل‌تر از اعدام ها شروع میشه، یعنی یک چند ماه قبل‌تر از اعدام، و بعدم بعد از اعدام کردن افراد من به خانواده ها پرداختم، به مشکلاتی که در زندگی های شخصیشون داشتن، در اینکه گورهای عزیزانشون هیچ وقت تا همین امروز نمیدونن اصلا کجاست، فقط مثلا شاید یک عده‌شون به طور زمینی بدونه مثلا در فاز دو پادادشهر بله یک چند مثلا یک دسته گورهای هستن که ولی مشخص نیست که کدام مال کیه، متعلق به کیه تا امروز، و این در رسته همون ناپدید شدگان اجباری هم میان اعدام شده. خلاصه داستان ما به این منوال پیش میره تا بزرگ شدن بچه های اعدامی ها و همجور دارین توضیح میده چیزهایی که من خودم شاهد بودم از نزدیک. مثلا در یک جایی از داستان ناظر مدرسه با لگد روی شکم رضا میزنه، یعنی هم رضا شخصیت واقعی، همین اتفاق واقعا افتاده فقط به خاطر اینکه پدرش زده انقلابه. مثلا این یک تیکه برشی از داستان هست که واقعا وجود داشته که من به چشم خودم دیدم و بعد در این داستانم آوردمش. بعد راهایی هم که میتونه که کسی که اگه خوان از شنوندگان رادیو شما خواستم میتونم نشر مهری، حالا من لینکو برای شما میفرستم، میتونید در چیز روی سایتتون وبسایتتون بذارید، نشر مهری در لندن، برای کسایی که در خارج هستن، برای کسایی که در داخل ایران هستن و میخوان تهیه کنن باید با خود من تماس بگیرن از طریق فیسبوک یا همین واتساپ یا هر چیزایی که هست، یا ایمیل من isabaziar@gmail.com و با این ایمیل هم تماس بگیرن من راه به دست آوردن کتابشون میگم، چون باید نکات امنیتی رو در داخل از داخل کشور خیلی باید رعایت بشه، ولی ما مطمئنن میرسونیم به هر جای هر نقطه از ایران که هر کس بخواد کتاب رو میتونیم به دستشون برسونیم.
آقای واجد، اسم کتاب برگرفته از چه به هر حال موضوعی هست یا چه؟
بله ببینید، این زندان یونسکو یک سری درخت های اوکالیپتوس که یک درخت خاره‌ای هست، یعنی درخت مناطق گرمسیری هست، داشته که بعضی از زندانی ها رو میبستن به همین درخت ها و اعدام میکردن، یعنی با تیرباران اعدام میکردن. انقدر این مسئله چیز بود که حتی بعضی از زندانی ها بعدها، یعنی از سال 60 به بعد که اعدام ها شروع میشه، حتی بعضی زندانی هایی که بعدهاش یا اعدام شده یا اینکه اومدن بیرون خودشون تعلیف کردن، یا تیکه هایی از بدن آدم ها رو توی این تنه درخت های آکالیپتوس می دیدن یعنی روزانه. بعدها برای که مدارک جور و جنایت از بین بره، همه این درخت های آکالیپتوس رو در زندان یونسکو قطع کردن و اصلا کل زندان اصلا در یه کاربری دیگه داره، یعنی دیگه وجود نداره اون زندان یونسکو به اون شکل. ولی خب برای اینکه تمام رد جنایاتشون پاک کنن، حتی از اعدام کردن اون درخت ها هم نگذشتن، یعنی هر اون درخت ها رو قطع کردن. و این به ذهن من رسید که هنوز از اوکالیپتوس های یونسکو خون می چکد، یعنی به ذهن من رسید که برای اسم کتاب بله
درست. آقای بازی، حالا در رابطه با شخصیت هایی که گفتیم شخصیت محوری شما شخص هستش به اسم خانم دایه دولت، آیا اینها هنوز در قید حیات هستن زندگی؟
خیر متاسفانه دایه دولت مادر یکی از اعدامی های خیلی خوشنام شهر اندیبش، حمزه شلالوند، ایشون دو سال پیش فوت شده. ولی خب میشه گفت مادر تمام اعدامی های شهر اندیبش بودن، نه به صورت بزرگ نمایی، نه این واقعیت داشته و
شخصیت قوی بودن که میتونستن در واقع زندانی های دیگه که الان اعدامی داشتن رو باشون همدردی کنن.
بله ستونی بوده برای همشون. در کتاب در این داستان من به خوبی نقش دایه دولت مطرح شده، یعنی واقعا این نقش وجود داشته و یکی از خب خانواده هایی هستن، خانواده در خوزستان هستن که واقعا خیلی از افرادشون، خیلی از افراد خانوادهشون آنو غیر از همزه که اعدام شده، بقیه خانواده هم یا در خارج از کشور هست یا اینکه به دلیل سیاسی اگر مثلا برگردن خب خیلی یا اینکه اونایی که در داخل هستن واقعا زجر زیادی کشیدن. این خانواده ای که از کوچیک تا بزرگشون با این مسئله قصر گریبان بودن.
آقای بازیار، یه سوالی که برای من پیش میاد در رابطه با این کتابی که شما نوشتین، در واقع شما داشتون یه بنای افشاگری کردین، هرچند که خب در این سالها به حال خیلی در رابطه با ادامه دهه 60 افشاگری شده، ولی شما به نکته اشاره کردین در رابطه با ادامه‌ای که در شهرستان ها اتفاق افتاده. از این کتاب شما به عنوان سند میشه استفاده کرد برای مثلا دادگاه‌های بین‌المللی و نقش جمهوری اسلامی در ناپدید شدگان، یا به قول شما ادامه‌هایی که در شهرستان اتفاق افتاد شکایت کرد؟
بله، من حالا ادارت برای ایران، مجموعه ادارت برای ایران خانم شادی صد هم کارو انجام دارم دارم یک سری فرم ها هست که اگر کسی بخواد بره توی سایت سازمان حقوق بشری ادارت برای ایران میتونه اون فرم ها رو ببینه پر کنن، اونه که خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن. و بله مثلا من بعد از سالها یک مندایی رو پیدا کردم که تا حالا اصلا مندایی که یکی از ادیانی هست که در خوزستان کنار کارون زندگی میکنن که الان متاسفانه بر اثر جبر و فشار حکومتی هیچ کدام دیگه نموندن در احواز، در واقع اکثرا ساکن استرالیا هستن و من یکیشون هم به صورت اتفاقی پیدا کردم که پدرش در همون دهه 60 اعدام شده و تا حالا اصلا این صحبت نه برای کسی این صحبت انجام داده بود به خاطر ترس از حکومت نه چیزی. و بعد ما پیگیر شدیم برای شیخ خمیسی و تونستیم پیگیر بشیم و داریم حالا سعی میکنیم که در این فایل ناپدید شدگان اجباری از ایشون هم بیشتر بگیم، از ایشون بیشتر اسم بیاریم، چون واقعا کسی بوده که تا قبل از این که من به این کتاب بپردازم حتی پسر خودش که الان استرالیا است راجع به پدرش صحبت نکرده، ولی با دیدن این کتاب با اینکه چیز دوست من شد و بعد تونستیم پیگیری کنیم این مسئله رو.
بس در پایان اگر صحبت خاصی در رابطه با حالا کتاب یا خرید کتاب حالا شما فرمودید اگه هستش من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، من عرض کردم نشر مهری در لندن برای دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن برن توی سایت نشر مهری در لندن و خرید کنن، و کسایی هم که داخل ایران هستن و میخوان کتاب دستشون برسه میتونن از طریق فیسبوک من، از طریق توییترم، از طریق اینستاگرامم میتونن تماس بگیرن، یا جیمیلم که عرض کردم خدمت isabazir@gmail.com هست، یک ایمیل بزنم و من براشون بفرستم در هر جای ایران باشه. الان کتاب ما خوشبختانه حتی تا سیستان و بلوچستان هم رفته، یعنی تا بلوچستان هم فرستادیم کتاب رو و خیلی استقبال خوب شده در این با نفسهایی که هم مردم مشکل اقتصادی دارن و هم وقتی برای کتاب خوندن ندارن، خوشبختانه خوب مورد اقبال عمومی قرار گرفته کتاب.
خوشحالیم از این بابت و من هم اینجا اعلام بکنم دوستانی که خواهانی هستن که این کتاب به دستشون برسه میتونن با من هم تماس بگیرن و من با آقای بازجا حتما صحبت میکنم و انتقال میدم بهشون که این کتاب رو به دست شما عزیزان برسونن. تشکر میکنم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید و امیدوارم که بازم بتونیم در برنامه‌های بعدی از شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم، من از شما متشکرم و براتون روزی سلامت دارم و برای همه شنوندگان.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
برای شما خدا نگهدار.